ساعت 10 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما از راه دور در یک شنبه شب، آخرین ساعت‌های 23 تیر ماه در ایران، از هر جایی که در داخل کشور با رادیو فردا همراه شدید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا. آزاده اسدی هستم در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما تا نیم ساعت آینده با چندین گزارش و گفتگویی که همکارانم برای این برنامه زنده تا این لحظه تهیه کردند. ابتدای مجله شبانگاهی مثل همیشه خبرها رو بشنویم. حسین قویمی.
با درود فراوان، دادستانی کل مصر روز یکشنبه از مسدود شدن دارایی‌های 14 تن از رهبران اخوان المسلمین از جمله محمد بدی رهبر این حزب اسلامگرا خبر داد. دادستانی مصر اکنون در حال بررسی چند شکایت علیه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر است. بر پایه بیانیه دادستانی کل چند اتهام به آقای مرسی نسبت داده شده، از جمله جاسوسی، تحریک هواداران به خشونت و مخروب کردن اقتصاد که میتواند به محاکمه او منجر شود. از 11 روز پیش که ارتش مصر محمد مرسی را برکنار کرد، او در محل نامشخصی در بازداشت به سر میبرد. در ایران خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه از آزادی باقر اسدی دیپلمات بازداشت شده ایرانی با صدور قرار وثیقه خبر داد. ایسنا خبر آزاد شدن این دیپلمات از زندان اوین را به نقل از هوشنگ پوربابایی وکیل مدافع باقر اسدی منتشر کرده است. در اردیبهشت ماه سال جاری خبرگزاری رویترز از بازداشت باقر اسدی خبر داده بود. گزارش حاکی است که این دیپلمات ایرانی در 22 اسفند ماه سال گذشته بازداشت شده است. چند روز پس از انتشار خبر بازداشت این دیپلمات ایرانی، علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از باقر اسدی به عنوان یکی از کارکنان خوشنام و با سابقه این وزارتخانه یاد کرده و ابراز امیدواری کرده بود که سوء تفاهم پیش آمده در مورد بازداشت او برطرف شود. اکبر ترکان مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب میگوید که وضعیت اقتصادی کشور خرابتر از تصور قبلی ماست. وی چالش اصلی دولت روحانی را که از مرداد ماه کارش را آغاز می‌کند، تأمین کالاهای اساسی خوانده است. اکبر ترکان معاون سابق وزیر نفت ایران که وظیفه ارتباط حسن روحانی با دولت احمدی نژاد در دوره انتقالی را بر عهده دارد، در مصاحبه با هفته‌نامه خبری آسمان گفته دولت احمدی نژاد به جای تأمین پول یارانه خانواده‌ها از محل افزایش قیمت سوخت، این پول را از جاهای غیرقانونی تأمین کرده و اکنون برای دولت روحانی پولی باقی نمانده است. اکبر ترکان در این مصاحبه افزوده اولین چالش آقای روحانی برای پرداخت یارانه خانواده‌ها افزایش قیمت‌ها خواهد بود. همچنان در ایران محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در دیدار با جمعی از هنرمندان سینما از احمد مسجد جامعی وزیر ارشاد دولت اصلاحات به عنوان بهترین فرد برای وزارت ارشاد دولت 11 نام برده است. به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه شنبه محمد خاتمی در مراسم اکران فیلم گذشته اصغر فرهادی که در موزه سینما به روی پرده رفت از او نام برد. آقای خاتمی که همراه احمد مسجد جامعی به این مراسم آمده بود افزود امیدوارم به هر حال هر کس که می آید کسی باشد که شما هنرمندان را راضی کند. احمد مسجد جامعی که از سال 79 تا پایان دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی وزارت ارشاد را بر عهده داشت، ریاست هیئت مدیره مؤسسه گفتگوی تمدنها و بنیاد باران و عضویت در شورای شهر تهران را در کارنامه خود دارد. و در خبری دیگر، علی لاریجانی رئیس مجلس در واکنش به شکایت علی مطهری از کارگزاری دستگاه شنود در دفترش گفت که ایشان شکایتی کردند و روشش این است که موضوع از طریق قوه قضاییه بررسی شود، راهش مجلس نیست. محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس نیز روز یکشنبه از بررسی موضوع کشف دستگاه شنود در دفتر علی مطهری و تهیه گزارش توسط حراست مجلس در این خصوص خبر داد. او از انجام اقدام قانونی و قاطع در این زمینه پس از تهیه گزارش خبر داده است. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگر اینترنت دارید حتما سری به سایت ما بزنید، خبرها رو از سایت ما هم میتونید دنبال کنید، radiofarda.com. یک مسئول در سپاه پاسداران میگوید ورود حسن روحانی به مسئله رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی او را دچار مشکل خواهد کرد.
ابتدا باید محاکمه‌ای دادگاهی برقرار می‌شد که بر اساس اون دادگاه پس از رسیدگی و تفهیم اتهام و دفاعات بر فرض مجرم بودن مجازاتی تعیین می‌شد.
افزایش نگرانی‌های کشورهای آمریکای لاتین از شنود اطلاعاتی آمریکا در این کشورها و قانون تحریم‌های دولت آمریکا علیه ایران محدوده جغرافیایی آمریکا را هم در بر می‌گیرد. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا. خبر شنود اطلاعاتی آمریکا در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین از جمله برزیل به نگرانی‌های زیادی در منطقه دامن زده. این از جمله افشاگری‌های ادوارد سنودن، پیمانکار سابق اداره امنیت ملی آمریکا بوده. او قبلا هم گفته بود که ایالات متحده مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا و اتباع خارجی رو در این کشور ردیابی می‌کنه و در مقر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن هم وسایل شنود کار گذاشته شده است. ادوارد سنودن به تازگی برای بار دوم از روسیه درخواست پناهندگی کرده، هرچند کاخ سفید اعلام کرده که برای بازگرداندن او به آمریکا از همه مجاری قانونی استفاده خواهد کرد. سه کشور ونزوئلا، بولیوی و نیکاراگوئه با این وجود گفتند که حاضرند آقای سنودن رو بپذیرند. از الهه روانشاد جزئیات بیشتر رو بشنویم.
روز شنبه سه هفته از ورود ادوارد سنودن به مسکو و به دام افتادن و گیر کردنش در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو گذشت. در این مدت روابط سه کشوری که آمادگی اعطای پناهندگی به سنودن را اعلام کردند و همچنین برخی دیگر از کشورهای آمریکای لاتین با آمریکا دچار تنش شده است. تنشی که دو موضوع به آن دامن زده است: عدم صدور اجازه عبور و پرواز به هواپیمای رئیس جمهوری بولیوی و گذشتن از حریم هوایی چند کشور اروپایی و همچنین افشای شنود اطلاعاتی آمریکا در آمریکای لاتین. ادوارد سنودن به گزارش خبرگزاری فرانسه برای نخستین بار سکوت خود را شکست و گفت که از روسیه درخواست پناهندگی کرده است تا بتواند از آنجا راهی آمریکای لاتین شود. مقامات روس میگویند در انتظار دریافت درخواست او هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز پیشتر گفته بود در صورتی با درخواست موافقت خواهد شد که ادوارد سنودن از افشای بیشتر اطلاعات آسیب رسان به منافع آمریکا دست بکشد. آنچه که باعث شد سنودن درخواست اولیه‌اش را برای پناهندگی از روسیه بازپس گیرد. همزمان خبرنگاری که اولین گزارش را از اطلاعات سنودن از شنود آمریکا منتشر کرد میگوید سنودن اطلاعات بیشتری دارد که فاش شدن آنها بسیار بیش از اطلاعات قبلی به دولت آمریکا آسیب می‌رساند. او به روزنامه آرژانتینی لاناسیون گفته است که سنودن نمی‌خواست که این اطلاعات را ارائه کند. آمریکا می‌خواهد که این پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا به آمریکا بازگردانده شود تا به دلیل افشا و درز اطلاعاتش محاکمه شود، چیزی که روسیان را تاکنون رد کرده است. استدلال روسیه این است که مسکو توافقنامه استرداد با واشنگتن امضا نکرده است. در پی ملاقات گروه‌های حقوق بشری با ادوارد سنودن در سالن ترانزیت فرودگاه مسکو که روز جمعه انجام شد، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز شنبه گفت که آمریکا از دولت روسیه می‌خواهد که به گروه‌های حقوق بشری امکان دهد که در سراسر روسیه کار خود را انجام دهند و نه فقط در سالن ترانزیت مسکو. ادوارد سنودن روز جمعه تاکید کرد که نمی‌خواهد به آمریکا لطمه زند، اما خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که منظور او روشن نیست. شاید هم منظورش این بوده که اطلاعات بیشتری را افشا نخواهد کرد تا بتواند در روسیه باقی بماند.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در مورد آخرین وضعیت مربوط به ادوارد سنودن، کسی که گفته میشه اطلاعات سری آمریکا رو منتشر کرده، از جمله در مورد اخبار مربوط به شنود اطلاعاتی در کشورهای آمریکای لاتین مثل برزیل که به نگرانی‌های زیادی در منطقه دامن زده. شما میتونید جزئیات بیشتر در مورد همین موضوع رو از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید و این برنامه رو ادامه میدیم، باز هم با یک گزارش در مورد دادگاهی در فلوریدا در آمریکا که روز شنبه 22 تیر ماه جورج زیمرمن رو که زمستان سال 1390 تریوان مارتین پسر 17 ساله سیاه‌پوستی رو با شلیک گلوله به قتل رسونده بود از اتهام قتل تبرئه کرد. این پرونده بعد از اون به جنجال و رسانه‌های مختلف کشیده شد و پلیس بعد از 6 هفته از وقوع حادثه جورج زیمرمن رو دستگیر کرد و حامیان تریوان مارتین بحث انگیزه‌های نژادپرستانه رو در خصوص این واقعه به میان کشیدند. از رضا جمالی جزئیات بیشتر این پرونده رو می‌شنویم.
سرانجام دادگاهی در فلوریدا پرونده جنجالی جورج زیمرمن را که زمستان سال 90 تریوان مارتین پسر سیاه‌پوست 17 ساله را با شلیک گلوله به قتل رسانده بود از اتهام قتل تبرئه کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها هیئت منصفه دادگاه که متشکل از 6 زن بود شامگاه شنبه 22 تیر ماه پس از حدود 15 ساعت بررسی و تحقیق جورج زیمرمن 29 ساله را از اتهام قتل غیر عمد تبرئه کرد. در صورت محکومیت آقای زیمرمن میتوانست به حبس ابد محکوم شود. جورج زیمرمن میگوید 7 اسفند سال 90 تریوان مارتین در مرکز شهر سنفورد فلوریدا به او حمله کرد و در نهایت موجب شد که جورج زیمرمن دست به سلاح ببرد و او را به قتل برساند. این در حالی است که تریوان مارتین اسلحه‌ای در اختیار نداشت. حکم دادگاه در غیاب خانواده مارتین صورت گرفت و اعلام آن با اعتراض ده‌ها تن از حامیان او در مقابل دادگاه همراه شد. سکوان جونز از بستگان نزدیک تریوان مارتین با بهت و ناباوری در مورد رأی دادگاه گفت: My family will
forever be in emotional unrest. کار هنوز تموم نشده. کاری که فعلا برای تسکین درد و رنجمون میتونیم انجام بدیم اینه که دعا کنیم. رأی هیئت منصفه برای من قابل باور نیست. سخت باورم میشه. مات و مبهوت شدم و نمیتونم این رأی رو باور کنم.
اما مارک اومارا وکیل مدافع جورج زیمرمن با ستایش از حکم دادگاه آن را منصفانه ارزیابی کرد. Obviously we are ecstatic with the results. George
Zimmerman was never guilty of anything except protecting himself in self-defense. همینطور که پیداست از نتایج اعلام شده بسیار خوشحالیم. جورج زیمرمن از اول هم بیگناه بوده و تنها برای دفاع از خود عمل کرده بود. خوشحالم که هیئت منصفه دادگاه هم به همین نتیجه رسیده و امیدوارم همه کسانی که به دلایلی که جورج آورده و به سابقه او شک داشتند هم الان درک کرده باشند که هیئت منصفه همین دلایل را برای بیگناهی او کافی دانسته است.
در مکالمه‌ای که دقایقی پیش از این حادثه میان جورج زیمرمن و پلیس انجام گرفته نشان می‌دهد جورج زیمرمن که به عنوان نگهبان محل فعالیت می‌کرد نخست به تریوان مارتین مشکوک شده و پس از درگیری با او و در دفاع از خودش مارتین را کشته است. با این حال این ماجرا پس از آن رسانه‌ای شد که پلیس همان لحظه از بازداشت جورج زیمرمن خودداری کرد و پس از 6 هفته از این حادثه این دستگیری انجام گرفت. استدلال پلیس این بود که این اقدام یک دفاع شخصی بوده است. به دنبال آن شماری از حامیان تریوان مارتین بحث انگیزه های نژادپرستانه را در خصوص این واقعه به میان کشیدند که وکلای جورج زیمرمن با رد این ادعا تأکید کردند جورج زیمرمن هم نیمه مکزیکی است. با این حال حکم دادگاه در این پرونده جنجالی با واکنش برخی دیگر از شخصیت های آمریکایی روبرو شده است. جسی جکسون سیاستمدار سابق و فعال مدنی گفت که از حکم دادگاه در این پرونده مایوس شده است. We'll be offer prayers for the Martin
family. I am very disappointed by the verdict. ما برای خانواده مارتین دعا می‌کنیم. حکم صادره من را خیلی ناامید کرد. گفتند زیمرمن گناهکار نیست. او مسئول قتل پسرکی بی سلاح است که تنهایی داشت به خانه‌اش می‌رفت و سرش به کار خودش بود. Going home alone,
attending to his business. این واقعه بار دیگر بحث قوانین حمل سلاح از سوی شهروندان در آمریکا را داغ کرد. مسئله‌ای که به ویژه در سال‌های اخیر و به دنبال وقوع چندین مورد قتل با اسلحه در این کشور بارها رسانه‌ای شده است.
جورج زیمرمن از اتهام قتل غیرعمد نوجوان 17 ساله‌ای بعد از 2 سال تبرئه شد. رضا جمالی در این مورد گزارش می‌داد و شما می‌تونید نظراتتون رو در مورد همین موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا بنویسید. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. باز هم بشنویم در آمریکا، در ایالت نیوجرسی، قانون تحریم‌های دولت آمریکا علیه دولت ایران باعث توقف یکی از مهمترین پروژه‌های جاده‌سازی و درگیری‌های حقوقی در این کشور شده. انتشار این گزارش نشانه ای از پیچیدگی‌های مربوط به قوانین تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران تلقی شده که گستره اون حالا محدوده جغرافیایی آمریکا رو هم در بر می‌گیره. در همین زمینه از نادر صدیقی بیشتر می‌شنویم.
قانون تحریم‌های آمریکا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی از حدود 3 سال پیش به دولت‌های ایالتی در ایالات متحده اختیار داده تا به تشخیص خود کمپانی‌هایی را که با دولت ایران داد و ستد دارند مورد تحریم قرار دهند و آنها را از فعالیت در سطح محلی و مشارکت در پروژه‌های ایالتی محروم کنند. اجرای این قانون اکنون موجب توقف در یک پروژه مهم جاده‌سازی در ایالت نیوجرسی شده است. وال استریت جورنال گزارش داده که ایالت نیوجرسی در ماه گذشته میلادی ژوئن بخش بزرگی از بازسازی یک شاهراه مهم 80 ساله را به یک شرکت چینی واگذار کرد که در آمریکا فعالیت می‌کند. این کمپانی به نام شرکت ساختمانی و راهسازی CCA پیش از این چندین پروژه زیربنایی را در آمریکا انجام داده که از آن جمله ایستگاه راه آهن استادیوم یانکی و بازسازی پل معروف بین منهتن و بخش برونکس ایالت نیویورک را میتوان نام برد. ولی اکنون این شرکت در یک پرونده حقوقی گرفتار شده که به قانون تحریم‌ها علیه دولت ایران مربوط می‌شود. کانتی انترپرایزز، کمپانی دیگری که در مناقصه ایالت نیوجرسی برای اجرای پروژه بازسازی یک شاهراه مهم با اندک تفاوتی از شرکت چینی در جایگاه دوم قرار گرفته، ادعانامه‌ای به دادگاه ایالتی تسلیم کرده که در آن گفته می شود دولت چین در مالکیت شرکت CCA سهیم است و البته همه می دانند که چین داد و ستدهای گسترده‌ای با جمهوری اسلامی ایران دارد و از این رو شرکت CCA در محدوده ناقضان قانون تحریم ها قرار می گیرد. ولی به گفته وکیل CCA و مقام های ایالت نیوجرسی، نام این شرکت در هیچ یک از فهرست های ناقضان تحریم ها علیه دولت ایران ثبت نشده و با توجه به تمام جوانب حقوقی قرارداد 123 میلیون دلاری جاده سازی به این شرکت واگذار شده است. ولی کانتی انترپرایزز، یعنی شرکت رقیب، این مسئله را به دادگاه های ایالت نیوجرسی محول کرده و چنین استدلال می کند که قوانین ایالتی و فدرال در مورد تحریم ها باید به طور گسترده در یک مسیر تعریف شوند. کارشناسان حقوقی می گویند که در مرحله نخست ممکن است طرح این دعوای حقوقی نتیجه یک رقابت تجاری باشد، ولی در نگاهی عمیق‌تر پیچیدگی‌هایی در عرصه قوانین و مقررات مربوط به تحریم‌ها خودنمایی می‌کنند که دامن دولت‌های محلی آمریکا را نیز گرفته است.
یک گفتگو بشنویم. محمد رضا عارف با حضور در جمع اعضای کانون وکلا و فعالان حقوق بشر ابراز امیدواری کرده که مشکل حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی با فضایی که به گفته او بعد از انتخابات شکل گرفته حل بشه. اما یدالله جوانی، مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه، به خبرگزاری تسنیم گفته ورود آقای روحانی رئیس جمهوری آینده ایران به موضوع رفع حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی میتونه اون رو دوچار مشکل کنه. محمد زرقامی گفته های مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران رو با محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، از سران مخالفان دولت ایران در حصر در میان گذاشته.
هر کسی در کشور ما باید بتونه نظراتش آزادانه بیان کنه و ما در همین راستا داریم تلاش میکنیم. اما مادام کسی که لباس نظامی میپوشه و چکمه پوشه، بنابر آموزه های قانون اساسی و معمار انقلاب و بنیانگذار انقلاب، حق دخالت در سیاست نداره. خب این سخن نشان از عدم درک و فهم مناسب حتی از مسائل قانونی و قضایی در کشور ما داره. اگر انتخابات رو مسیری در جهت بازگشت به عقلانیت و آشتی حکومت با مردم بخوایم تلقی کنیم، طبیعی است باید از ظلمهایی که 4 سال پیش بر فرزندان این کشور رفته، حکومت روشش رو تغییر بده و تلاش در جهت جبران خسارات وارده بکنه. طبیعی است که شخص رئیس جمهور منتخب، کسی که مردم از او در انتخابش خواستن کشور را به مسیر عقلانیت برگردونه، بتواند افسار آدمهایی که افسارشون رها شده بود در این مدت، اونها رو کنترل بکنه به فضایی برگردونه که کشور مسیر درست و عقلانیت رو طی بکنه و مقدمه این امر آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی.
آقای کروبی، چرا با توجه به اینکه در مورد سران مخالفان دولت همچنان دادگاهی تشکیل نشده، اما آقای یدالله جوانی بر این عقیده هستند که آقای روحانی پیگیر رفع حصر این افراد باشند، این یعنی مغایر با شعار اعتدالگرایی و قانونگرایی که آقای روحانی در مبارزات انتخاباتیشون روی اون پافشاری میکردن؟
به نظر میرسه که شعاری که آقای روحانی مطرح کردن اعتدال برای خروج کشور از دست نظیر این مجموعه ای هستن که این بلا رو سر کشور آوردن. مفهوم اعتدال بازگشت کشور به عقلانیت و بازگشت کشور به عقلانیت یعنی خروج مجموعه و بی‌تدبیر و تند رو که کشور رو چه در عرصه بین المللی و چه در عرصه داخلی به این روز اسفبار گرفتار کردن.
ایشون در یک بخشی از سخنانشون میگن که اقتضای قانونی کسانی که مجرم هستند و به خاطر جرمی که مرتکب شدند و در حصر قرار گرفته و محکوم به زندان شدند، این است که طبق قانون مجازاتشون به پایان برسه.
فکر میکنم باز همون جهل اطلاعات و عدم آگاهی از شرایطه. امروز کمتر کسی است در ایران ندانه که این افراد بدون هیچ گونه محاکمه قانونی در حصر قرار گرفتن. ابتدا باید محاکمه دادگاهی برقرار میشد که بر اساس اون دادگاه پس از رسیدگی و تفهیم اتهام و دفاعات بر فرض مجرم بودن مجازاتی تعیین میشد و مجازات معین میکرد که اینها در چه مدت باید تحمل مجازات بکنن، در حالی که اصلا محاکمه ای صورت نگرفته، کروسه قضایی و قانونی طی نشده و نگهداری اونها در یک زندان اینچنینی برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور هست. من فکر میکنم بسیاری از این آقایون عادت کردند بدون مطالعه و بدون دانش در هر زمینه اظهار نظر کنند. ما امروز میبینیم بازجو سالاری و چکمه سالاری بر دستگاه قضایی ما حاکمه. یکی از مواردی که اتفاقا مردم در انتخابات به دنبال اون بودن بازگشت کشور به مسیر قانون و طی کردن مراحل قانونی است.
محمد زرقامی از رادیو فردا در مورد آخرین سخنان مشاور ولی فقیه در سپاه با محمد تقی کروبی صحبت میکرد، فرزند مهدی کروبی از سران مخالفان در حصر خانگی. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست، با آرش حسنی همراه بشیم در برنامه ملاقات.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
یکی از وکلای دراویش گنابادی است. در شهریور ماه سال 90، در حالی که با توافق نیروهای امنیتی و مقامهای مسئول شهرستان کبار استان فارس برای گفتگو با فرماندار این شهرستان به محل فرمانداری رفته بود، همراه با دیگر همکار وکیلش افشین کرمپور بازداشت شدند. امیر اسلامی پس از بازداشت از استان فارس به تهران و زندان اوین منتقل شد. آقای اسلامی بیش از 80 روز را در سلول‌های انفرادی گذراند تا اینکه با وخامت وضعیت جسمانیش مسئولان زندان و بازجویان این وکیل مجبور شدند او را به بهداری زندان اوین انتقال دهند. او در این مدت از تماس تلفنی با خانواده خود محروم بود. امیر اسلامی پس از تحمل ماه‌ها بازداشت در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین در آذر ماه سال 90 به بند 350 این زندان انتقال یافت. همسر این وکیل دادگستری در گفتگویی با سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را منتشر می‌کند، توهین به رهبری، تشویش اذهان عمومی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب و عضویت در گروهک انحرافی را از جمله اتهاماتی اعلام کرده که به آقای اسلامی وارد آمده بود. در آبان ماه سال 90، بازپرس پرونده آقای اسلامی برای آزادی موقت او وثیقه‌ای 500 میلیون تومانی صادر کرد. اما به رغم تعیین این وثیقه، این وکیل دادگستری نتوانست موقتاً آزاد شود. پیش از بازداشت آقای اسلامی، پرونده وکالت او و دیگر وکلای دراویش گنابادی در زمستان سال 89 لغو شده بود. پس از آن بود که نزدیک به 400 وکیل دادگستری با نوشتن نامه‌ای سرگشاده به آیت الله صادق لاریجانی خواستار رفع موانع حقوقی دفاع این وکلا از آنها شدند. آقای اسلامی در آبان ماه سال 90 بابت پرونده‌ای در شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شد. این وکیل دراویش گنابادی نزدیک به 2 سال را بدون تعیین تکلیف پرونده‌اش در بند 350 زندان اوین گذرانده و حتی در دوره‌هایی به سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی این زندان منتقل شده است. آقای اسلامی به بیماری قلبی مبتلا است. در آزمایش‌های پزشکی بهداری زندان اوین مشخص شده که این وکیل دادگستری به بیماری کمخونی و کاهش هموگلوبین خون نیز مبتلا شده است. از آنجایی که خانواده امیر اسلامی در شیراز زندگی می‌کنند، مجبور می‌شوند هر هفته برای انجام ملاقاتی چند دقیقه‌ای از این شهرستان به تهران سفر کنند. آقای اسلامی در دی ماه سال 91 همراه با 6 تن دیگر از وکلای زندانی دراویش گنابادی حاضر نشد در دادگاه رسیدگی به اتهاماتش که آن را غیرقانونی می‌خواند شرکت کند. پس از آن مسئولان زندان و مقام‌های قضایی وکلای دراویش گنابادی و از جمله آقای اسلامی را به سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل کردند و آنها از ملاقات کابینی و حتی تماس تلفنی با خانواده‌های خود محروم شدند.
و بعد از این برنامه بشنویم که از روز یک شنبه تا 31 شهریور ماه مجموعه آثاری از عکس‌ها و فیلم‌های عباس کیارستمی در نمایشگاهی در آلمان به تماشا گذاشته شده. از همکارم شهرام میریان در آلمان بشنویم.
پس از نمایش برخی از آثار کیارستمی در شهرهای غربی و مرکزی آلمان، برای نخستین بار آثار بیشتری از این هنرمند در شهر کمنیتس در شرق آلمان به تماشا گذاشته شده. کمنیتس تا پیش از وحدت دوباره آلمان شهر کارل مارکس نامیده میشد و پس از شهرهای درستن و لایپزیگ بزرگترین شهر ایالت ساکسن آلمان است. این شهر فرهنگی از روز یکشنبه به مدت 9 هفته شاهد آثار عکاسی، ویدئو و فیلم عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس موج نوی سینمای ایران است. برخی از روزنامه‌های آلمان که به این نمایشگاه با عنوان عکس‌های ثابت و متحرک پرداختند، عباس کیارستمی را یک چهره شناخته شده جهانی ذکر کردند که انواع و اقسام آثارش تاکنون در موزه‌ها، گالری‌ها و نهادهای فرهنگی و هنری معروف دنیا به نمایش درآمده. مجموعه عکس‌های موسوم به سفید برفی از جمله آثار عکاسی کیارستمی است که در نمایشگاه شهر کمنیتس در شرق آلمان به تماشا گذاشته شده. این هنرمند 73 ساله این عکس‌های سیاه و سفید را طی سالیان متوالی در سفرهای خود در زمستان از جاده‌های برفی و پیرامون آن گرفته. در این عکس‌ها جاده، برف و به ویژه درخت که از دغدغه‌های عباس کیارستمی است، حضوری دائمی دارند. باران و باد عکس‌های تازه‌تری از عباس کیارستمی در این نمایشگاه است که این هنرمند در این عکس‌ها مناظر جنگلی را در روزهای بارانی از پشت شیشه خودروی خود گرفته. عباس کیارستمی که به گفته خود عکسایش سینمایش را می‌سازد، مجموعه عکسای با نام‌های درخت‌ها، پرنده‌ها و دیوارها را هم در کارنامه هنری خود دارد. سوای 2 مجموعه عکس‌ها و 3 فیلم ویدئویی، 3 فیلم سینمایی عباس کیارستمی هم در نمایشگاه شهر کمنیتس در شرق آلمان نشان داده می‌شود که یکی از آنها فیلم طعم گیلاس است.
محل کار شما همینجاست؟ یه بار برمان بگو چی کار میکنی؟
من که به شما گفتم اینجا کار میکنم تو موزه تاریخ طبیعی.
نه فردا صبح میگم.
فردا صبح زود میام انشالله. دوبار شما را صدا میکنم. آقای
بدی
شما جواب میدی، دستت میگیرم میارم بیرون.
علاوه بر فیلم طعم گیلاس که 16 سال پیش برنده نخل طلایی جشنواره کن شد، رونوشت برابر اصل و 2 فیلم دیگر عباس کیارستمی نیز تا 31 شهریور ماه در نمایشگاه شهر کمنیتس در شرق آلمان به نمایش در می آیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، این گزارش هنری در مورد نمایش فیلم‌ها و عکس‌های عباس کیارستمی در آلمان آخرین برنامه در مجله شبانگاهی رادیو فردا در یک شنبه شب بود. همراه ما همچنان بمونید. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش. تا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران، مجله نیمه شب رادیو فردا.